این یکی از دو پرواز سرنوشت بود. 16 روز قبل پرواز دیگری آخرین شاه ایران را برای همیشه از ایران برد و حالا پروازی دیگر رهبری مذهبی را به ایران می آورد. پرواز 4721 که می رفت تا آینده ایران را تغییر دهد. آیت الله خمینی رهبر 76 ساله اما تنها سرنشین این پرواز نبود. در کنار او 30 همراه بیش از 100 تن خبرنگار از پاریس پایتخت فرانسه به ایران آمدند. خبرنگارانی که می‌خواستند خود شاهد تغییر تاریخ باشند و همراهانی که هر یک رؤیایی برای ایران انقلابی داشتند. با من رویا کریمی مرد و سرگذشت پرواز سرنوشت همراه باشید. سرگذشت مردانی که رویاهایشان ناکام ماند. محذوفان بوئینگ 747 پاریس تهران. فرودگاه شارل دوگل پاریس بامداد پنجشنبه 12 بهمن 1357. بوئینگ 747 ایر فرانس که گنجایش 400 سرنشین را دارد آماده ی حرکت شده است. مسافران پرواز اما دو گروهند. گروهی کوچک 30 تا 50 نفر از همراهان آیت الله خمینی و گروهی بزرگ بیش از 100 تن از خبرنگاران، آنها که نماینده افکار عمومی و جهان نامیده می شدند. همه آنها اما پیرامون مردی حلقه زده بودند که در نشریات ایران و جهان دیگر امام خوانده می شد. مردی که فیلسوف فرانسوی میشل فوکو او را حامل مفهوم معنویت سیاسی نامیده و پیشبینی کرده بود با حضور او مسئله اسلام در سالهای بعد به مسئله اساسی تبدیل می شود. مسافران هواپیما اما گوناگون بودند، از همراهان آیت الله خمینی تا نمایندگان افکار عمومی، از صادق قطب زاده تا احمد خمینی، از نهضت ملی تا مؤتلفه، از حزب مردم ایران تا روحانیت سنتی. طیف‌های گوناگون که نه تنها افکار که سرنوشتشان و حتی روایت‌های انتخابشان برای سوار شدن بر هواپیما نیز متفاوت است. ابراهیم یزدی از بنیانگذاران نهضت آزادی در جلد سوم کتاب خاطراتش آورده است که چیدمان نیروهای پرواز را مهدی عراقی از اعضای حزب مؤتلفه و از نزدیکان آیت الله خمینی انجام داده است. ابوالحسن بنی صدر مسافری که نامش بعدها به عنوان اولین رئیس جمهور ایران ثبت شد اما نظری دیگر دارد.
نه آقای عراقی، مهدی عراقی انتخاب نمی‌کرد، به او چه مربوط بود؟ هر که داوطلب می‌شد می‌رفت پول بلیت هواپیما رو به این آقا می‌داد و او یه دفتر جلوش بود، اسم اون رو ضبط می‌کرد اون دفتر. همین کارشون غیر از این نبود.
محسن سازگارا از بنیانگذاران سپاه پاسداران و از دیگر مسافران که حالا ساکن آمریکاست، حکایتی دیگر را بازگو می‌کند.
بلیت خودمون صادر می‌کردیم چون چارتر بود، برای خبرنگارا دست ما بود. ایرانیایی که می‌خواستن همراه پرواز باشن دست حاج مهدی عراقی بود. آقای خمینی اومد یک اصل ساده گذاشت، گفتش هر کس تو این خونه این مدت همکاری کرده و زحمت کشیده اینجا اون میتونه سوار شه، الباقی دیگه درو ببندید.
عباس میلانی مورخ ایرانشناس ساکن آمریکا از منظری دیگر به مسافران و حتی چینش آنها در هواپیمای بوئینگ 747 ایر فرانس میپردازد.
به نظر من قطعا تفکری پشتش وجود داشته. شما به فعالیت آقای خمینی در پاریس و نحوه مذاکراتش با آمریکایی‌ها وقتی نگاه میکنید، مذاکرات نمایندگانش در تهران وقتی که نگاه میکنید، ببینید که هر حرکتش کاملا حساب شده است. به هیچ وجه تصادفی نیست که مثلا قطب‌زاده کنار آقای خمینی نشسته بود. دقیقا ترکیبی بود که در مذاکرات آقای خمینی و نمایندگانش در تهران با آمریکایی‌ها قرار بود ترکیب بعدی دولت ایران بشه. در واقع آقای خمینی وعده یک نوع حکومت جبهه ملی یا نهضت آزادی داد به آمریکایی‌ها. به صراحت به ملت ایران هم همین وعده رو داد، به صراحت و به کرات به ملت ایران وعده داد که آخوندها در حکومت نخواهند بود، خودش در حکومت نخواهد بود، خودش طلبه‌ای خواهد شد در قم. قانون اساسی که تدوین کردند در پاریس برای نظام بعدی یک کلمه در مورد ولایت فقیه درش نبود. قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه رو برداشتن ترجمه کردن، یک کمی دستکاریش کردن. اسلام رو آقای خمینی کرد شیعه. وعدش و قرار مدارش این بود. اون ترکیب هم دقیقاً همین ترکیب دولت موقت بازرگان بود دیگه، شباهت های تامی به دولت موقت بازرگان داشت، ولی زیر پوست اون طرح خود آقای خمینی و زیر پوست اون تشکیلاتی که در ایران درست کرده بودن، شورای انقلاب و بهشتی و رفسنجانی و خامنه ای و همه اینا که در فکر در واقع یک خیزش سریع بودن برای یه تسکیل بیشتر قدرت، چند ماهی هم بیشتر تحققش طول نکشید.
اردشیر هوشی از نزدیکان انقلابیون در پاریس در خاطراتش گفته است که در سالهای پیش از اقامت آیت الله خمینی در پاریس به سه همراه همیشگی، ابوالحسن بنی صدر، صادق قطب‌زاده و حسن حبیبی، لقب سه تفنگدار داده بودند. به گفته آقای هوشی، بنی صدر سخنرانی خوب، حبیبی نویسنده خوب و قطب‌زاده هماهنگ کننده‌ای مناسب بود. این سه تفنگدار هرچند با هم سوار هواپیما شدند، اما سرنوشتشان پس از فرود هواپیما بسیار متفاوت بود. از میان این سه تنها حسن حبیبی بود که اجازه یافت تا در دولت‌های شش رئیس جمهور ایران نقش‌هایی را بر عهده بگیرد، تا اینکه در 12 بهمن سال 1391 در بیمارستانی در تهران جان باخت. زندگی همراهان دوران جوانی حسن حبیبی اما فراز و نشیبی متفاوت داشت. از 12 بهمن 57 تا 5 بهمن 58 کمتر از یک سال زمان لازم بود تا نام ابوالحسن بنی صدر از میان مسافران پرواز پاریس تهران به عنوان اولین رئیس جمهور ایران ثبت شود. ابوالحسن بنی صدر 45 ساله بود که در فرودگاه شارل دوگل پاریس سوار هواپیما شد. او که فعالیت‌های سیاسی خود را از دوران دانشجویی آغاز کرده و در سال 1342 نماینده جبهه ملی در دانشگاه تهران بود، سالها مقیم پاریس ماند و دکترای جامعه شناسی‌اش را از دانشگاه سوربن گرفت. او می‌گوید که از سالها قبل از رسیدن آیت الله خمینی به پاریس، اندیشه انقلاب را در سر می‌پرورانده است.
من در زندان شاه که بودم با دانشجویان شبی صحبت میکردیم در باب انقلاب و من اونجا گفتم انقلاب هدیه نسل جوان به ایران کهن است. از اون زمان در تدارک انقلاب بودم، چطور ممکن بود در اون هواپیما نباشم؟ اولا ثانی به این که آقای خمینی 20 اصل رو به او پیشنهاد شد، 19 اصل رو خطاب به جهانیان بر زبان آورد کنا، همه اصول تحول جامعه است توسط خود جامعه، مثل استقلال، مثل آزادی، مثل حقوق انسان، مثل دموکراسی، مثل اینکه روحانیت در دولت دخالت نکند، مثل آزادی زنان در پوشش و و و و همه این اصول ضبط و مصاحبه ها در مطبوعات دنیا گفته شده. ایشون در ایران یکی را هم اجرا نکرد، برای اینکه این اصول با تحول از پایین توسط خود مردم سازگار بودن، نه با استبداد از بالا. و چون ایشون میخواست اعمال قدرت بکنه از بالا و حاکم بشه بر جامعه، راحت و آسان گفت که من در فرانسه یک حرفایی رو به منباب مصلحت زدم و خود رو متعهد به اونها نمیدانم، لازم ببینم خلافشم میگم و خلافشم کنم.
با این همه ابوالحسن بنی صدر که در سالهای اقامت در پاریس فعالیت‌های سیاسی خود را در قالب همکاری با جبهه ملی ادامه داده بود، در 12 بهمن 1357 پس از 15 سال اقامت در پاریس به ایران بازگشت و در 12 مرداد 1358 به عنوان نماینده تهران به مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی راه یافت. مدتی بعد از استعفای دولت موقت مهدی بازرگان، او با حمایت جامعه روحانیت مبارز برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید شد و در 5 بهمن ماه 1358 با به دست آوردن 11 میلیون رأی به عنوان اولین رئیس جمهور تاریخ ایران انتخاب شد. مسیر فعالیت‌های او اما در سومین سال انقلاب به سوی دیگر کشیده شد، در حالی که او از تئوریسین‌های اولیه پیش از ورود آیت الله خمینی به ایران بود. ابوالحسن بنی صدر میگوید طرح محرمانه ای از ابتدای ورود آیت الله خمینی به پاریس در مورد حکومت آینده ایران وجود داشته که کسی از آن خبر نداشته است، حتی او.
اینکه آقای خمینی یه طرح محرمانه هم وجود داشته کسی از او خبر نداشته. بعدها آقای دکتر یزدی در خاطراتشون طرح رو عنوان کردن. دو، فرض کنیم که این آقای خمینی از ابتدا این تو کلش چیزایی بوده و میخواسته یک کارم بکنه، خب این بدون قوای ستوپایه های استبداد چطوری میتوانست این کار رو بکنه؟ انصافا اونا رو کی ساخته در اختیارشون گذاشت؟ همه رو نمیشه خلاصه کرد، گفت این هرچی بوده این آقای خمینیه و این جامعه ندونه که علت وضعیتی که درونه چیست. یک عامل آقای خمینیه، عوامل دیگر را هم باید به این نفس شناسان تا این تکرار نشود، ولا فردا یه تحول میشه باز همین وضعیت میشه بازم و باید انداخت کردن یه نفر. این که ترکی طرح محرمانه رو درست کرده و اون رو به اجرا گذاشته، این ستونپایه های استبداد مثل سپاه و دادگاه انقلاب و رو ساخته، اینا همه هست دیگه، اینا هم جز ماجرا نیست؟ اینا که قبلا که نبود، که قرار نبود که باشه که اینا.
14 اسفند ماه 1359 سخنرانی ابوالحسن بنی صدر در دانشگاه تهران به آشوب کشیده شد.
در قانون اساسی ما 5 جور زندان پیش بینی شد. در قانون اساسی ما شکنجه مگر حرام نشد.
اعتراضاتی از این دست سبب شد تا دوران ریاست جمهوری او به نیمه نرسیده در 31 خرداد 1360 به پایان رسد. علی خامنه ای از سخنرانانی بود که بر علیه کفایت سیاسی رئیس جمهور سخنرانی کرد.
اکنون ما شاهد آشوب‌های خیابانی در تهران هستیم که بیشک آقای بنی صدر از مسئولیت اون مبرا نیست. اگر سپرده شدن یک کشور به دست آشوب از طریق رئیس جمهورش عدم صلاحیت و عدم کفایت او را نتیجه نمی‌دهد، پس چه چیز را نتیجه می‌دهد؟
همان روز مجلس شورای اسلامی رأی بر عدم کفایت ابوالحسن بنی صدر داد و حکم قطعی را یک روز بعد آیت الله خمینی امضا کرد. از او میپرسم که چگونه در طول 4 ماه همراهی با آیت الله خمینی در فرانسه و به گفته خودش پای ریزی انقلاب ایران در آن کشور چنین سرنوشتی را پیش بینی نکرده بود.
سوال شما وقتی محل داره که در همین فرانسه قرار بر این بوده باشه که اینا به محضی که این رژیم شارب ما بیایم یه مقدار اون ستونپایه‌های رژیم استبداد شاه کافی نبوده یه ده ما اضافه کنیم، همچه قراری نبود. قرار بود شوراها در سطح شهرها و روستاها و کشور اداره امور دوران گذار رو بر عهده بگیرن. این قرار بود. باید دید چرا این قرار انجام نشد. اون یکی شد. اونا در کتاب انقلاب توضیح دادم.
ابوالحسن بنی صدر میگوید که از همان ابتدای برنامه‌ریزی آینده انقلاب او درگیر تئوریزه کردن مبانی تغییر حکومت در ایران در عین حفظ استقلال خود بوده است و خبری از آنچه به گفته او پشت پرده انقلاب میگذشته نداشته.
دو رشته کار بود. یک رشته کار نظری، یعنی همون اصول بیشتانه، مراجعه آقای خمینی در این اصول به من بود و دوستانم. یک رشته امور به اصطلاح اداری، تماس ها، رابطه با داخل، رابطه با مقامات خارجی، اینها رو آقایان دکتر یزدی و قضاد تصدی داشتن. من حاضر در این کارها نمی شدم، مثلا نمی پذیرفتم، بلکه موافق نبودم. دو این که من تا وقتی که برگردیم به ایران و در ایران هم اصرار داشتم که با آقای خمینی مثلا نزدیک ننشینم، عکس نگیرم. اینم به لحاظ این که به استقلال خودم بها میدادم. واسه این که گمان من آقای قدزاده هم از اون طرح محرمانه اطلاع نداشت، به این دلیل که قربانی شد.
صادق قطب‌زاده از میان حذف شدگان پرواز 47 21 تنها کسی بود که به دادگاه رفت. با استناد به قوانین جمهوری اسلامی محاکمه و سپس اعدام شد. او همچنین تنها فردی بود که تصویر و صدایش در کنار آیت الله خمینی در پرواز بوئینگ 747 پاریس تهران برای همیشه ماندگار شد.
موافقت بفرمایید. ما بگیم چه احساسی می‌کنید از برگشت به ایران؟
تا پیش از مستقر شدن آیت الله خمینی در نفل شاتو که آنجا صادق قطب‌زاده نقش یکی از مترجمان وی را بازی می کرد، او سابقه طولانی از فعالیت‌های سیاسی را در پیشینه خود داشت. از سفر به لیبی و لبنان و سوریه که منجر به صدور پاسپورت این کشور برای او شد، تا ارتباط با روشنفکران و وکلای سرشناس در پاریس و حتی حکایت سیلی زدن به اردشیر زاهدی سفیر ایران در آمریکا در مراسمی در سفارت ایران که منجر به اخراج او از آمریکا شد. نام قطب‌زاده نه تنها برای سازمان امنیت ایران ساواک، بلکه برای گروهی گسترده از فعالان سیاسی آن دوران نیز نامی آشنا بود. این نامه آشنا آنگونه که اردشیر هوشی از دوستان نزدیکش به سایت تاریخ ایرانی گفته، تنها 5-6 روز پس از پیروزی انقلاب به دیدن آیت الله خمینی در مدرسه علوی رفته و گفته بود آقا من شنیدم انقلاب فرزندانش را می‌خورد، اجازه بدهید من به فرانسه برگردم و به کارهایم برسم. به جای پاسخ اما با حکم شرعی آیت الله خمینی مسئولیت رادیو و تلویزیون را بر عهده گرفت، مسئولیتی که پس از واگذار شدن پست وزارت خارجه دولت موقت بر عهده او سنگین تر شد. شکست صادق قطب‌زاده در اولین انتخابات ریاست جمهوری، آغاز دوران افول او و دوری از همه همپیمانانش در پرواز 47-21 بود. محسن سازگارها در مورد این دور از زندگی صادق قطب‌زاده میگوید:
تو این فاصله صادق قطب‌زاده با دوستان نهضت آزادی و شخص مهندس بازرگان هم اختلاف پیدا کرد و میگفت فقط کافی انقلابی نیستید شما، و از نهضت آزادی هم انشعاب کرد، بیرون رفت. یه دوره‌ای هم رفت به حزب جمهوری یه اسلامی با بهشتی و اینها، اونجا هم معلوم بود نمیتونه کار بکنه و در نتیجه از اونجا هم کنار اومد و بعد از دوره‌ای که وزیر خارجه شد و شورای انقلاب دیگه جاشو به دولت دائم داد و مجلس تشکیل شد، صادق قطب‌زاده بسیار تنها شده بود. من در دولت آقای رجایی پیشنهاد کردم که صادق رو دعوت بکنن یه کار اجرایی مردفکنی رو بهش پیشنهاد دهیم و او از احتشم برمیاد. رجایی مخالفتی هم نداشت، او فکر خوبیه، ولی خب خیلی مخالف هم داشت قطب‌زاده و دوستان دیگهی که داشتش و کسایی که بودن به هر حال نپسندیدن این ایده رو، حالا شاید قطب‌زاده هم نمیپذیرفت اگر بهش میگفتن، ولی قطب‌زاده در واقع تنها شده بود، انتقاد هم میکرد شدیدا، خیلی زبان باز و تندی هم داشت، ولی اعتقادم من ندارم که این سناریوی مسخره‌ای که درست کردن و شاید از اولین موارد اعتراف تحت شکنجه است، به شدت شکنجهش کردن در زندان، به قدری بعدن که خود منو دستگیر کرده بودن بازجوه برای این که منو به ترسونه میگفت من بازجوه قطب‌زاده بودم و انقدر ما اینجا زدیمش که 4 دست و پا را میرفت توی سلول.
اعترافات تلویزیونی صادق قطب‌زاده برای برنامه ریزی ترور آیت الله خمینی از همان تلویزیونی پخش شد که او با حکم شرعی 3 سال پیش ریاست آن را بر عهده گرفته بود.
اول صحبت از محاصره بود و آنها در باره محاصره نقشه می‌خواست. من این نقشه که از دوستان که تهیه شده بود بهشون دادم، یه نقشه عادی بود. اونها گفتن که این نقشه به نظر ما درست نمیاد و بنابراین لازمه که ما از نزدیک بریم و اونجا هم بریم. اونها رفتن و من یکی از دوستانی که در اونجا منزل بغل منزل امام داشت معرفی کردم و اونها رفتن اون منزل رو دیدن. در مراجعه وقتی نشستیم صحبت کردیم گفتن که این منزل محل بسیار مناسبی است برای انفجار. گفتن خیلی خوب، انفجار چی؟ و بحثش راجع به انفجار اون محل صورت گرفت، چگونه و چنو. بعد هفته بعدش که تو هفته قبل دستگیری من بود آمدن و گفتن که سازمان ما تصمیم گرفته که اونجا رو از 2 طریق بکوبه، یکی با توپخانه، یکی هم با احتمال انفجار از داخل اون منزل.
آنگونه که اکبر هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطراتش نوشته است، فیلم اعترافات صادق قطب‌زاده برای ترور آیت الله خمینی را علی خامنه‌ای و احمد خمینی تهیه کرده بودند. حسن شریعت مداری، فعال سیاسی ساکن آلمان که خیلی زود نام پدرش در این پرونده مطرح شد، برنامه ریزی این سناریو را بر عهده عوامل شوروی سابق می داند.
شوروی اون موقع در این صدد بود که سیاست نغربی و نشرقی رو با حذف آمریکا تبدیل کنه به سیاست گرایش به سمت شرق، و در دستور کار خودش اینطور که میتروخین آرشیویست کاگوه در کتابی که در آمریکا چاپ کرده نوشته، میخواست لیبرال ها رو که به نظر اون 4 نفر بودن حذف کنه: آیت الله، شریعت مداری، بازرگان، قطب‌زاده و بنی صدر. و به این دلیل نقشه کشیده بودن که افرادی از حزب توده رو، یعنی سرهنگ کبیری و عطاری رو از حزب توده بغل دست آقای خودزاده بنشانن و اونو تحریک کنن، چون میدونستن ناراضیه که همه نیروی زمینی و نیروی مسلح در کنار توست در ایران، ما میتونیم اینا رو بسیج کنیم، شما بر علیه آقای خمینی میتونی یا بر آقای خودزاده. تا آخر گفته من به هیچ وجه آقای خمینی رو نمیخواستم کنار بگذارم، میخواستم ایشون در مقام خودش باشه ولی بقیه رو کنار بگذارم. به هر صورت میخواست حکومت رو عوض کنه.
از عباس میلانی، تاریخ‌دان ایرانی، میپرسم آیا سندی وجود دارد که دست داشتن عوامل شوروی را تایید کند؟
تردید ندارم که در تحولات ایران بعد از انقلاب شوروی اون زمان و روسیه این زمان نقش بسیار بسیار مهمی دارند، نقش کمتر مطالعه شده ای دارند. بدون شک شوروی در سرکوب مثلا کودتای نوژه نقش داشته، ولی قدزاده به هر حال به گمان من آدمی بود که بلند پروازی هایی داشت و فکر میکرد که میتونه جمع و جور بکنه و ظاهرا شاید اسنادی که من از جاهای دیگه دیدم مثلا کسانی که باشتن واسه داشتن بهش وعده هایی داده شده بود که اگر این اعترافات رو بکنه شاید جان سالم بدر بره. اون جزئیاتیست که من هنوز واقعا در موردش اطلاع ندارم، ولی تردیدی ندارم که در اون سالها شوروی و در سالهای بعد از سقوط شوروی، به خصوص بعد از یکی دو سال، به خصوص بعد از روی کار آمدن آقای خامنه ای که آشکارا طرفدار تقویت و دست روسیه در ایران هست، روسا در همه ماجراها نقش فعالی میتونستن داشته باشن و کمک کننده مهمی برای برآمدن این گروه که فعلا بستر کار هستن بازی کردن.
پس از آن بود که نام آیت الله شریعت مداری در پرونده‌ای که کودتا نامیده می‌شد مطرح شد. حسن شریعت مداری در مورد دلیل انتصاب اتهام کودتا به پدرش می‌گوید:
بله، داستان درازی داره که من بارها توی مصاحبه‌ها گفتم. خب چند تا چیز با هم تلاقی کرد. اولا آقای احمد خمینی، رفسنجانی و خامنه‌ای نگران این بودن که بعد از خمینی نکنه آیت الله شریعت مداری که محبوبیت بسیار و پایگاه اجتماعی قوی داره یهو هوس کنه و به جای آقای خمینی بخواد که جانشین بشه و اینها جایی نداشته باشن. در صورتی که پدر من به هیچ وجه اصلا مخالف دخالت روحانیت در حکومت بود، ولی اینا از جایگاه خودشون میترسیدن. بنابراین اینا میخواستن که آیت الله شریعت مداری رو حذف کنند و ایشون رو تحریک کردن که دو نفر رو بفرسته به ملاقات پدر من و بگه که یک چنین نقشه‌ای داره. آقای مهدوی رو به همراه آقای حجازی به وسیله آیت الله مناقبی فرستادن که پدر من رو دیدن و گفتن که خودزاده هم نقشه‌ای داره. پدر من هم گفته بود این کار عملی نیست، مردم رو به کشته ندید، ولی احمد اینها رو به هم وصل بکنه و تئوری توطئه‌ای رو جور کنه که منجر به حذف پدر من محصول شدن ایشون و برای از بین بردن آثار این داستان در حقیقت اعدام، متاسفانه اعدام قدرزاده بشه.
آنگونه که اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته است، فیلم درخواست عفو آیت الله شریعت مداری را محمد ری شهری تهیه کرد، فردی که چندی بعد حکم اعدام صادق قطب زاده را صادر کرد. صدای آیت الله شریعت مداری در این فیلم:
بی و توب و لیک و از این قصود یا تقصیر به درگاه خداوند متعال استغفار میکنم و ملتزم میشوم که در آینده امثالی این امور تکرار نشود، بلکه با شدت با این نوع افکار و اعمال مبارزه نمایم.
حکم اعدام صادق قطبزاده سحرگاه روز 24 شهریور 1361 به اجرا درآمد. با اینکه صادق قطبزاده تنها 4 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی زنده ماند، اما او اولین ناکام پرواز 4721 محسوب نمی شود. پیش از او آیت الله حسن لاهوتی اشکبری در 6 آبان ماه 1360 در زندان اوین جان باخته بود. بخش اول مستند محذوفان بوئینگ 747 پاریس تهران را شنیدید. در بخش‌های بعدی سرنوشت سایر محذوفان را مرور خواهیم کرد. رادیو فردا گوش میکنید.
Get you down.